سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. همش 2 هفته مونده، بعدش برمیگردیم مدرسه و چرا مزاوی حس و حالش را درک نمی کند؟ چرا نمی بیند هر لحظه که می گذرد وجودش تحلیل می رود؟ چرا موضوع درس و مدرسه را پیش می کشد؟ 3 سال از عمرش به خاطر یک بازی مرگبار تلف شد. بی مقدمه تفنگ دستش دادن تا با آن جوهر مردانگیش را هدف قرار دهد. حالا عقب مانده و مجبور است خودش را به قافله برساند، مجبور است پشت سر قافله بدود، قافله‌ای که رئیسش مزاوی است، دختری که بدون هیچ ملاحظه‌ای سرفکندگی و عقب ماندگیش را به یادش می‌اندازد. چه کند؟ برگه شومی را که ثابت می‌کند در مدرسه وابسته به کانون اصلاح و تربیت کودکان درس خوانده دستش بگیرد و در مدرسه ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد. آن وقت چطور می‌خواهد با هم کلاسی‌های سابقش روبرو شود؟ همانها که با چشم خود دیدن چطور خونه آن بنا را زمین ریخت. آیا می تواند با همچین صحنه‌ای روبرو شود؟ اصلا هیچ وقت به درس خواندن علاقه داشت؟ من تصمیم گرفتم وکیل شم. بهم میاد؟ پس راز مزاوی این بود. اینکه گونه هایش گل انداخته بود و چشم هایش برق می زدند و نگاه هایش سرشار از امید بود، اینکه آنقدر زیبا به نظر می رسید دلیلش این بود که می خواست وکیل شود. مشکلات خودش کافی نبود، حالا می‌خواست مشکلات دیگران را هم به دوش بکشد. اگر مزاوی وکیل می‌شد، تکلیف او چه می‌شد؟ دکتر مزاوی، مشهورترین وکیل کویت. شک نداشت که مزاوی می‌توانست به همچین جایگاهی برسد. با او که تنها یک دیپلم ناچیز داشت، چه سنخیتی داشت. تازه اگر خیلی زور می‌زد و بخت با او یار بود و واسطه و آشنایی را می‌جست، می‌توانست با معدل پایینش در یکی از مؤسسات آموزشی پذیرش شود. البته این در صورتی بود که تصمیم می‌گرفت درس بخواند. اما او علاقه‌ای به درس خواندن نداشت. درس خواندن و مدرک گرفتن هیچ جذابیتی برایش نداشت. تنها چیزی که می‌خواست این بود که در شب‌های سرد بالای پشت بام بیاید و دلدارش را در آغوش بگیرد. دلداری که در همه چیز سرسخت و بیرحم بود، حتی در شیوه دوست داشتنش. اصلا چه نیازی به مدرک داشت؟ به اندازه کافی پول در اختیار داشت. مادر بزرگ قدرتمندی داشت که از او حمایت می‌کرد. در زندگیش دختری بود که دوستش داشت و دختری که زیر پایش را جارو می‌کرد. 3 زن در کنار او بودند که برایش مادری می‌کردند. علاوه بر آن، ارث عظیمی به او تعلق داشت که با آن می توانست به قله شکوه و بزرگی برسد. هر لحظه اراده می کرد می توانست شغل آبا و اجدادیش تجارت طلا و جواهر را دنبال کند. او برای رسیدن به این مرحله سالها صبر کرده بود اینکه مرد خانه شود. چیزی که همه اعضای خانه از او انتظار داشتند. آیا تقدیر او همین نبود و آیا الان وقت تحقق آن نرسیده بود؟ چرا تمام آن چیزهایی که به او تعلق داشتند و او دوستشان داشت حالا محل سوال قرار گرفته بودند؟ آیا او همان کس نبود که شیطان را شکست داده بود؟ آخر شیطان نتوانسته بود او را نیشگون بگیرد؟ آیا او همان کس نبود که شیر را به پستان خشکیده مادرش برگردانده بود؟ همان که بدون هیچ مشقتی تکه های کاغذ و پاره های دستمال کاغذی و برگ های درخت را از دور و تنها با حرکت دستش به حرکت درآورده بود؟ همان که از تمامی ویژگی های کمال در همه زمینه ها برخوردار بود؟ حالا او یعنی مزاوی آمده است و عرش کمالش را به لرزه درآورده و بدون آنکه حرفی به زبان بیاورد به او اعلام کرده که باید خودش را ارتقا دهد و استعدادهای تحقق نیافتهش را شکوفا کند. کدام استعدادهای تحقق نیافته؟ آیا مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه‌ای که او در آن قرار داشت وجود داشت؟ یک عمر انتظار کشیده بود تا بزرگ شود. تنها او نبود که انتظار کشیده بود. هر کسی که او را می شناخت نیز انتظار همچین لحظه‌ای را کشیده بود. صبر کرده بود تا ریشش سبز شود و قد بکشد و صدایش مردانه شود. حالا همه اینها تحقق پیدا کرده بود. همه کارهایی را که لازم بود تا به این مرحله برسد انجام داده بود. دیگر مرد شده بود. دیگر مقام و مرتبه‌ای بالاتر از آن وجود نداشت. حتی اگر هم وجود داشت دلخواه او نبود. دلش نمی‌خواست به جایی غیر از پشت بام برود و کاری غیر از دوست داشتن مزاوی انجام دهد. چرا انجام این کار آنقدر سخت شده بود؟ هنوز کلی مانع وجود داشت که هر روز بزرگ و بزرگتر می شد و بیشتر از قبل قد می کشید. دست مزاوی را گرفت و با خشونت سمت خود کشاند. می خواست او را محکم بغل کند. اویی که در حالت بهت و حیرت قرار داشت. اما چیزی بر شانه‌اش سنگینی می کرد و مانعش می شد. مزاوی در آن لحظه سرسخت‌تر از هر زمان دیگری به نظر می رسید. دور و دست نیافتنی مانند آرزوی محال. آیا واقعا می‌خواست او را در آغوش بگیرد یا اینکه داخل سرش شود و ذهنش را از افکار دیوانوارش پاک کند؟ همان افکاری که او را به آغوش دنیای بیرون پرتاب می‌کرد. بله، دنیای بیرون. این چیزی بود که مزاوی می‌خواست، اینکه فضاهای دیگر را بیرون از خانه مادر بزرگ کشف کند، با آنها درآمیزد و متحد شود. می‌خواست اشتباهات دنیا را با لاک غلط‌گیر تصحیح کند. این دختر دیوانه می‌خواست دنیا را از نو بسازد و مردم آن را از نو تربیت کند. هر چقدر که این موضوع برای مزاوی شاعرانه و جذاب بود، برای او ترسناک و رعب‌آور بود. او دنیا و مردمش را قبل از آن تجربه کرده بود و می دانست اوضاع از چه قرار است. یک بار عمق دنیا را دیده بود. کنهش را. همان روز که تفنگش را سمت یک انسان نشانه رفته بود و خونش را زمین ریخته بود. همان روز که دنیا به خانهش آمد و او را از آغوش مادرانش بیرون کشید و به مدت 3 سال به زندان انداخت. نه. دنیا آنطور که مزاوی فکر می کرد مهربان نبود. آنجا بالای پشت بام بهتر از هر جای دیگری بود. آنجا تنها جایی بود که می‌خواست در آن باشد. به فامیل و همسایه و دوست و غریبه نیازی نداشت. وجود مادران و مادر بزرگش برایش کافی بود. همینطور دختری که او را دوست داشت، یعنی مزاوی، و دختری که دیوانوار عاشقش بود، یعنی فاطمه. همه آنچه را که می‌خواست حالا میان دستانش قرار داشت. پس چه لزومی داشت که جای دیگر دنبال چیزی بگردد که علاقه‌ای به آن نداشت؟ به چشمان مزاوی نگاه کرد. دنیا را در چشمهایش دید، دنیای کهنسال. سرش را پایین انداخت، احساس کرد ته حلقش خشک شده و زبانش بند آمده. دست مزاوی را محکم در دستش فشار داد. مطمئن بود که مزاوی دردش می آید. اما مگر نه اینکه درد مقدمه بیداری است. اینطوری بهتر بود. اگرچه درد می کشید اما بیدار می شد. به خاطر او هم که شده حقیقت را درک می کرد. مزاوی، باید ازدواج کنیم. چی؟ باید ازدواج کنیم. مزاوی. شبیه صوفی هایی که از خود بی خود شده باشند، سرم را به چپ و راست تکان می دادم. منتظر بودم لحظه‌ای که در آن به سر می بردیم از جعبه زمان بیرون بیفتد تا دوتایی صحنه را بازسازی کنیم. دستانت، بازوی قوی و سرسختت که من را به بدنت می فشرد و اسمم را که همراه قطرات آب دهانت به دل شب پر می کشید. چرا اسمم تا آن اندازه شلو و وارفته به نظر می آمد؟ از که این اسم را برای پراندن مستی دلدار خواب زدت به کار گرفته ای؟ مگر نه اینکه یک عمر هم دیگر را مزاوی و فهاد صدا می زدیم؟ چرا در آن لحظه و در آن نقطه می بایست تا آن اندازه بزرگ می شدیم؟ با دستانم به قفسه سینه‌ات فشار دادم و تو را به عقب راندم. به دیوار پشت بام تکیه دادم و به چهره‌ات خیره شدم. چرا؟ تمام طول زندگیم دنبال همچین لحظه ای بودم. کلی برایش نقشه کشیده بودم. شبهای زیادی خوابش را دیده بودم. به خاطرش کلی دعا کرده بودم. اما تو طوری رفتار می کردی که انگار می خواهی ریسمانی را دور گردنم بپیچی. چرا؟ مثل دیوانه ها تکرار می کردی باید ازدواج کنیم. باید ازدواج کنیم. نمی خواد وکیل شی. نیازی نیست. و من از خودم می پرسیدم این دوتا چه ربطی به هم دارند؟ می خواستی با من ازدواج کنی تا وکیل نشوم؟ میخواستی با ازدواج با من بلند پروازی و جنون بی حد و مرزم را مهار کنی؟ میخواستی برای همیشه آرزوهای بیمارگونه ام را برای ساختن دنیایی که خودم آن را انتخاب کرده بودم درمان کنی؟ دنیایی که میخواستم با دستان خودم آن را بسازم، یا بهتر است بگویم با دستان خودم و خودت؟ چرا تا آن اندازه سنگ دل شده بودی؟ دستت را جلوی صورتم دراز کردی. مدام از خودم میپرسیدم چرا؟ جلویم زانو زدی و دستم را در دستت گرفتی. بعد کلمات مثل سیل از لبهایت جاری شد. مامان قیزه قبلا با هم صحبت کرده بود. گفته اگه من ازدواج کنم برام یه آپارتمان تو این خونه می سازه. با هم یه طبقه جدید می سازیم. هر چی نیاز داریم فراهمه. هیچ چی کم و کس نداریم. بهتر از این نمیشه. دیگه چی می خوای موزی؟ بیا ازدواج کنیم. موزی؟ آره موزی. مگه تو موزی نیستی؟ من موزی صدا نزن. موزی، مزاوی، چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. فرق میکنه. پس اینطور. یک طبقه دیگر به ساختمان اضافه میکنیم و زیر سایه مادر بزرگ زندگی میکنیم. بچه پس میاندازیم و به تعداد ساکنان این ساختمان که از جمعیت زیاد دارد منفجر میشود اضافه میکنیم. به بچه ها می گوییم که پدر بزرگشان در قندهار حین کمک به قربانیان جنگ به شهادت رسید. به آنها می گوییم پدرشان از نهرهای بهشتی شیر می آورد و با حرکت دادن دستانش تکه های کاغذ را به حرکت در می آورد. خانه های نو در این عمارت ابدی زنانه بنا می کنیم. خانه ای که برای تخت و بالش و همه چیزهایی که برای پس انداختن بچه و ادامه نسل لازم است به اندازه کافی جا داشته باشد. خانه‌ای که گنجایش افسانه و توهم و کرامات نخنما را داشته باشد. این همان راز مخفی است. راز وجود، معنایی که در دل هر چیزی نهفته است. بی‌معنایی. چشم‌هایم پر از اشک شدند. به سختی دهانم را باز کردم و پرسیدم معنی زندگی تو این دنیا چیه؟ یک لحظه به نظرم آمد جمله‌ای که به زبان آوردم برای مطلع یک قصیده مناسب است، اما تو مثل دیوانه ها سرم فریاد زدی دنیا دنیا. تمام مدت یه ریز از دنیا حرف میزنی در حالی که تو زندگیت پا تو از اتاقت هم بیرون نذاشتی. تو هیچی از دنیا و مردمش نمیدونی. اون وقت میخوای برام وکیل شی؟ چرا نباید وکیل شم؟ چون که تو دختری. آه حالا فهمیدم. دلیل اینکه نباید وکیل شوم این است که من دخترم. خودش است. دختر بودن علت همه علتها، ننگ موروثی، حقیقت زشت، کلید تفسیر همه چیز، انواع ظلم و تبعیض و بیشرمی. شروع کردی به دلیل و برهان آوردن و ردیف کردن خزعبلات که چرا نباید وکیل شوم. اینکه نمیتوانی به زنت اجازه دهی در محیطی کار کند که پر از مجرم و خلافکار است. اینکه خوب نیست یک زن از این زندان به آن زندان برود و در کلانتری ها رفت و آمد داشته باشد. اینکه در حالی که چادر تنش کرده روبروی قاضی بایستد و تلاش کند او را متقاعد کند که موکلش بیگناه است. وکالت از نظر تو شغلی مردانه است. زنها را چه به وکالت؟ از خودم پرسیدم اگر وکالت مال مرد هاست پس چرا تو دنبال آن نمی روی؟ چرا اینجا پشت دیوارهای خانه مادر بزرگت مخفی شده و چپ و راست به من تلقین می کنی که دنیای بیرون جای خطرناک و بیرحم و مزخرفی است؟ از نظر تو دنیای بیرون ارزش تجربه کردن ندارد. همینطور آزاد بودن و آزاد کردن. اینها یک مشت حرف مزخرف است که مشغول شدن به آن جز اینکه زندگی آدم را تباه کند نتیجه دیگری ندارد. من باید همان کاری را بکنم که تو کرده ای. از آرزوهایم دست بکشم و پیوندم را با دنیای بیرون قطع کنم. کنار تو بنشینم و با تو زندگی کنم. اینجا روی پشت بام یا در آپارتمان جدیدی که مادر بزرگ عزیزمان به ما هدیه خواهد داد تا ازدواج کنیم و بچه تولید کنیم و آنها را به دنیای پوچ و گندیده محصور در خانه مادر بزرگ پرتاب کنیم.
چی میگی عزیزم؟
با بلاحت تمام به چهرت خیره شدم. سوالت را تکرار کردی.
چی میگی؟
بابت چی؟
بابت ازدواج من و تو و...
فراموش کرده بودم. ازدواج آرزوی دیرینه‌ای که حالا داشت به زشت‌ترین نحو ممکن تحقق پیدا می‌کرد. دستانت را از دستانم بیرون آوردم و با قدم‌های آهسته راه افتادم. آرام آرام پشتم را به تو کردم. آرام آرام خودم را از تو دور کردم. آرام آرام و درد کشان داشتم برای همیشه می‌رفتم. داشتم ترکت می‌کردم عزیزم.
فهاد، اگر هر کسی غیر از او به منظره طلوع آفتاب چشم می‌دوخت آن را زیبا و دلفریب می‌یافت، اما برای او آن منظره غم‌انگیز بود. همه چیز برای او غم‌انگیز به نظر می رسید. سعی کرد رایحه شب گذشته را به خاطرش آورد. آیا همه آنچه اتفاق افتاده بود یک رویا بود؟ مزاوی میان دستانش ذوب شده بود و ناپدید شده بود، درست مثل ذرات نامرئی هوا. حالا او مانده بود و اندوه دردناکی که پس از تمام شدن رویا بیدار می شود. او مانده بود و سکوتی مهیب. حالا چه کار می‌بایست می‌کرد؟ همانجا روی پشت بام ایستاد. در دلش هنوز کورسوی امیدی نسبت به بازگشت مزاوی باقی مانده بود. آیا خواب می‌دید؟ فکر کرد شاید مزاوی برگردد. آن وقت او را در چه حالی می‌دید؟ مرده‌ای که در جای خود استوار ایستاده بود و هر آن ممکن بود به دنیا برگردد. آیا اصلاً مزاوی پیش او آمده بود؟ آیا واقعا او را ترک کرده بود؟ به همین راحتی و خودش چه احساسی داشت؟ آیا واقعا غمگین بود یا احساس ذلت می کرد؟ خورشید روز جدید طلوع کرده بود. گرمای نیرو بخش در درونش راه گرفت. سنگینی بدنش را روی زمین حس کرد. احساس کرد وجودش، بدنش، گوشه ای از این دنیا را اشغال کرده. فکر کرد این دنیای ناقص لنگ دارد راه را به او نشان می دهد. در پشت بام را باز کرد، بوی پودر لباسشویی جدید بینیش را پر کرد. همینطور بوی مادر سیاه پوستش که اول صبح از رخت خواب بیدار می شد و همه جا را پر از بوی صابون می کرد. پشتش را به او کرد و از پله ها پایین آمد. از یک راه روی باریک بالا رفت. پشت در ایستاد. تک تک ذرات بدنش می لرزید. پشت در آپارتمانش انتظار چه چیزی را می کشید. در را باز کرد و داخل شد. بوی بخور و عود بینیش را پر کرد. حالا وارد قلمروی جدیدش شده بود. قلمرویی که همیشه تحت سیطره‌اش بود. جلو رفت. رایحه خوش را دنبال کرد. جرقه‌ای در ذهنش زده شد. حالا می دانست در آپارتمانش دنبال چه می گردد. فاطمه در اتاق نشیمن خواب بود و تلویزیون جلوی رویش روشن مانده بود. هیچ وقت قبل از آن تا آن اندازه او را زیبا ندیده بود. طوری که احساس کرد هر آن ممکن است قلبش از سینه‌اش بیرون بزند. موهای سیاهش از هر طرف آویزان بود و چهره‌اش بیشتر از هر زمانی در اوج معصومیت و جذابیت بود. تا
تا قبل از آن متوجه مژه های زیبا و لب های پر و جذابش نشده بود. لب هایی که عمق زنانگیش را نشان می دادند. چشمش به دکمه های باز پیراهن ارغوانیش افتاد. آب دهانش را قورت داد و با احتیاط و هیجان طوفان سرکش زنانگی بدنش را با نگاهش دنبال کرد. احساس کرد گونه هایش داغ شده. حتی چشم هایش داغ شده بودند. زد زیر گریه. نفهمید چرا این حال به او دست داده. با این حال احساس کرد بالاخره به جای رسیده که میبایست میرسید. حالا وقت آن رسیده بود که آرام بگیرد. اینکه خودش را در آغوشش رها کند و سرش را روی شکمش بگذارد. همان کاری که زمان بچگیش انجام میداد. وقتهایی که فاطمه صدایش میکرد از او میخواست قار و قورهای خنددار معده‌اش را گوش کند. فاطمه همیشه نسبت به او سخاوتمند بود. همیشه دست دهنده داشت، همیشه او را به دیگران ترجیح میداد. یادش آمد چطور به او بیسکویت و شکلات هدیه میداد. بزاق دهانش راه افتاد. احساس خستگی و کرختی میکرد. روی زانوهایش نشست، به صورتش نزدیک شد، سرش را روی دست او گذاشت و چشمهایش را بست. نوره. وقتی در اتاقم را باز کرد و آمد تو، ساعت 5 صبح بود. آمد روی تختم دراز کشید و در تاریکی به من خیره شد. دنبال صورتم میگشت. مامان خوابی؟ خواب نبودم. تا وقتی به آپارتمان بر نمیگشت خوابم نمیبرد. هر شب با خودم میگفتم هیچ وقت بر نمیگردد، اما او بر میگشت. هر بار رنگ پریده تر و وارفته تر از دفعه قبل. به محض آنکه بر میگشت خوابم میبرد. خورشید داشت آرام آرام از آشیانه‌اش بیرون می‌آمد و نور طلایی شفافش را از لای پرده‌های نازک اتاق به داخل ساطع می‌کرد. به او نگاه کردم. او هم به من نگاه کرد. یک آن به من نزدیک شد و بغلم کرد. صورتش را به شکمم چسباند. قبل از اینکه از او سوال کنم و دلیلش را بفهمم نجوا کنان گفت: دارم دیوونه می‌شم. به من گفت که فهاد را به حال خودش رها کرده و پیش من آمده. با خودم گفتم باید برای دخترم کاری انجام بدهم. از همان لحظه می دانستم به زودی چه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیز سریع و آسان اتفاق می افتاد. هیله به زودی با من تماس می گرفت و زمان برگزاری جشن عروسی فهاد و فاطمه را به من می گفت. هر دوی من تظاهر می کردیم که این موضوع کاملا عادی است. مزاوی هم رباتوار عروسی فهاد و فاطمه را به او تبریک می گفت. به زودی مزاوی را می دیدم که چپ و راست آه می کشد و از اینکه فهاد آنقدر راحت توانسته او را با معشوقه دیگری عوض کند قصه می خورد. البته عروسی فهاد و فاطمه همانقدر که برای فهاد و فاطمه و مادرش پیروزی به حساب می آمد، همانقدر هم برای من و دخترم پیروزی به حساب می آمد. اما با این همه دخترم، حداقل به حکم انسان بودنش، وقتی کنار هجله عروس و داماد می نشست و قدرت استثنایی فهاد را در نادیده گرفتن عشقش و فراموش کردن او از نزدیک لمس می کرد، احساس می کرد خار و خفیف شده. ما به حکم آنکه از بستگان نزدیک بودیم می بایست در جشن شرکت می کردیم و سنگ تمام می گذاشتیم. مزاوی هم به حکم صمیمیت و رابطه خواهریش با فاطمه می بایست او را به بازار می برد و در خرید لباس شب و لوازم آرایش و عطر کمکش می کرد. شاید هم عطرهایی را انتخاب می کرد که باب سلیقه فهاد بود. فهاد جان عطر دوست داره. فهاد جان از رنگ قرمز خوشش میاد. لعنت به تو فهاد. لعنت به تو فهاد کوچولوی من. چه کار می بایست می کردم؟ می بایست از مزاوی می خواستم که ساکت و خونسرد گوشه بنشیند و همراه من سیر طبیعی و پیشبینی نشده مقدمات عروسی فهاد و فاطمه را دنبال کند؟ می بایست در برابر کلکشیدن‌های زنها و گوشه و کنایه‌های خباثت‌آمیزی که در دل حرف‌هایشان خابیده بود، طبیعی رفتار می کردیم. می دانستم یک بار دیگر دخترم غم‌زده و داغدار خواهد شد. آخر به زودی خودش را بیرون از دایره‌ای که برایش ترسیم کرده بودند می یافت. حتی ممکن بود در اثر شور و هیجان فاطمه که در چشم به هم زدنی در جایگاه همسر یادگار تنها مرد خانواده قرار گرفته بود احساس شکست کند و دچار شک و تردید شود. میبایست کاری میکردم. من مادرش بودم. من همان جنایتکاری بودم که او را به این دنیا آورده بود. در تمام مدتی که در اتاق ساکت و آبیم مشغول راه رفتن و فکر کردن بودم، دخترم زیر لحاف مچاله شده بود و مدام گریه میکرد. گاهی هم لابلای گریه هایش ذکر میگفت و گاه آهنگ سوزناکی را زمزمه میکرد. دختر بیچاره دنبال دنیای دیگری بود، دنیایی که بر مدار مردان نمیگشت، دنیایی که در آن شأن و اعتبار و منصب به واسطه شایستگی منتقل میشد و نه از طریق وراثت، دنیایی که در آن آدم‌ها به بهانه تفاوت‌های بیولوژیکی که خودشان هیچ نقشی در به دست آوردن آنها نداشتند، جایگاه برتری نداشتند، دنیایی عادل. یک آن دیدم دخترم زیر لحاف می‌لرزد. دویدم سمت کمد و دو تا پتو از آن بیرون آوردم و آنها را رویش انداختم. در دنیای دیگری سیر می‌کرد. دنیایی که شبیه دنیایی که دیگران برایش ترسیم کرده بودند نبود. می‌خواستم وحشتی را که به جانش افتاده بود مهار کنم. وحشتی که نتیجه متفاوت بودن بود. می‌خواستم هیجان ناشی از عصیانش را مهار کنم، عصیانی که شانه‌های نحیفش تحمل آن را نداشت. بدنش می‌لرزید و عرق از سر و رویش راه گرفته بود. فروغ چشم‌هایش خاموش شده بود. در صورتم به دنبال چیزی می‌گشت که نمی‌دانستم چیست. دنیا بزرگتر و پیچیده‌تر از آن بود که بتواند آن را بفهمد یا تحت کنترل خودش درآورد. من بودم که همیشه از او خواستم که فکر کند، که به خودش و برای خودش فکر کند. حالا اما از آن همه فکر کردن چه چیزی آیدش شده بود؟ چه چیزی جز تب و لرز و احساس عجز و خفت؟ نگاه‌هایش پر از التماس بود. چرا باری را بر شانه هایش می گذاشتم که حمل آن خارج از توانش بود؟ چرا از او انتظار داشتم نهال افکارش را در بیابانی خشک و بیاب بکارد، در حالی که تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که از دور فریاد بزنم فکر کن، فکر کن، فقط ندایی را که از اعماق وجودت بلند می شود باور کن. قبل از آن که خوب فکر کنی به چیزی ایمان نیاور و چیزی را انکار نکن. آیا این همیان چیزی بود که به عنوان مادر می توانستم برایش انجام دهم؟ آیا نمی توانستم به نوعی او را به آرامش برسانم؟ کاری کنم که با خودش کنار بیاید؟ آیا نمی توانستم شکل متفاوتی از زندگی را به او نشان دهم؟ شکل متفاوتی از نگرانی، عشق، فراموشی، کفر، شک، یقین، شکلی که کمتر دردناک و آزاردهنده باشد؟ میبایست دنیا را سر جایش مینشاندم و حدش را به او نشان میدادم. میبایست برای دخترم کاری انجام میدادم. حاضر بودم هر کاری که لازم است انجام دهم، حتی اگر به قیمت خفت و خاریم تمام میشد. قصه نخوری مزاوی. الان به پدرت زنگ میزنم و ازش میخوام تو را از اینجا ببره. اگرم جواب تلفن رو نداد به عمت زنگ میزنم و ازش میخوام با پدرت حرف بزنه یا اینکه تو رو خونه خودش ببره. مادر بزرگت هم مخالفت نمی کنه. خیالت راحت دخترم، دیگه نیازی به ما ندارن. با خودم گفتم اگر شده کفش شوهرم رو با زبان لیس می زنم و با موهایم گرد و خاکش را تمیز می کنم. حاضر بودم تمام حقوق بازنشستگیم را به او بدهم. تنها چیزی که در ذهنم می گذشت این بود که با او تماس بگیرم و ازش خواهش کنم که من و دخترم را از این جهنم بیرون ببرد. اینکه اگر شده جایی در گوشه زندگیش به من و دخترش بدهد. خواسته زیادی نبود. فوری شماره اش را گرفتم. با خودم گفتم این بار دیگر می آید. باید بیاید. به خاطر دخترش می آید و او را از اینجا می برد. مادرم هم نمی تواند جلویش را بگیرد. اگر هم می توانست علاقه ای به انجام این کار نداشت. دیگر دلیلی برای بودن مادران خانه وجود نداشت. دیگر ازدواجی در کار نبود تا بودن ما ضرورت داشته باشد. پدرش می آید و به راحتی دخترش را از چنگال دنیای بی‌رحم حاکم بر این خانه بیرون می کشد و به جای دیگری می برد. جایی که چنگال خودش را دارد و دیوار خودش را. اما از نوعی دیگر و با شکلی دیگر که هیچ شباهتی با مال اینجا ندارد. وسط شماره گرفتن انگشتانم از حرکت ایستاد. شماره شوهرم را فراموش کرده بودم یا اینکه گوشی تلفن را در دستم نگه داشتم. چطور می توانستم دردم را در برابر دردی که مزاوی می کشید توجیه کنم؟ چرا مزاوی می بایست با تمام وجود و با نهایت شجاعت سینه سپر می کرد و می گفت نه، اما من یک بار دیگر داشتم با دنیایی که مخالفش بودم کنار می آمدم. داشتم دوباره دلش را به دست می آوردم. داشتم دوباره به همان راه حل‌های ترحم برانگیز پناه می آوردم. ناز و عشوه زنانه و گریه و زاری. می خواستم چه چیزی را به دخترم ثابت کنم؟ دختری که در برابر اسطوره و قهرمانسازی و خرافاتی که سینه به سینه نقل شده بود قد علم کرده بود. دختری که در همه زمینه‌ها از من سبقت گرفته بود. چه چیزی را می خواستم به او هدیه کنم؟ زندگی دروغین که با خفت و خاری و حق بازی به دست می آمد؟ چطور می توانستم بزدلیم را در برابر جسارتش توجیه کنم؟ یا ذلتم را در برابر عصیانش؟ تمام مدت از او خواسته بودم که مانند این لحظه از خودش شجاعت و جسارت نشان دهد. حالا چطور خودم عقب نشینی می کردم؟ این چه زندگی پوچ و پوشالی بود که من داشتم؟ هرچه تا آن موقع انجام داده بودم، همه نصیحت‌هایی که به او کرده بودم، تمام قصیده‌هایی که برایش خوانده بودم، همه چیزهایی که سعی کرده بودم به او یاد دهم و تمام کتاب‌هایی که از او خواسته بودم بخواندشان، همه آنها دروغ محض بودند. حق بازی محض. بی اختیار خنده‌ام گرفت. خنده‌ای که تمام ذرات وجودم را تکان داد. خنده‌ای که تمام ذرات وجودم را به درد آورد. پشت سر آن قطره عشق از چشمم سرازیر شد. برای اولین بار در زندگیم فهمیدم که دلغکی بیش نبودم. فهمیدم که تمام طول زندگیم برعکس آنچه میخواستم باشم بودم. فهمیدم که همه آن تلاش‌های مضحکی که به کار بستم تا زنی روشن فکر باشم، همه آن کتاب‌ها و دوره‌ها و همایش‌ها و مدرک‌ها که برای توضیح میان اعضای یک لشکر کافی بود، همه آنها پوچ و بی‌حاصل بود. درست مثل قطره اشکی که از چشمم سرازیر شده بود. همه قرائن و شواهد نشان می‌داد که من دلغکی بیش نیستم. دلغکی که همراه موج می شود و در این حال می خواهد که مسیرش را تغییر دهد. مطابق عرف و عادت رفتار می کند و در این حال از دیگران می خواهد که آن را ترک کنند. با دنیای ظالم اطرافش سازش می کند و همزمان برای نابودی آن دعا می کند. من فقط یک آدم پرمدعا بودم. همین و بس. برای همین هم بیشتر از همه در حق آن دختر بیچاره که زیر لحاف عرق می ریخت و می لرزید جنایت کرده بودم. دختری که با وحشت به من که گوشی تلفن به دست داشتم می خندیدم خیره شده بود. خندیدم. از اینکه به یک بار آنطور حقیقت خودم را دریافته بودم خندم گرفته بود. خوشحال بودم. خیلی. گوشی را سر جایش گذاشتم. بلند شدم و شیشه های شربت و قرص های ضد افسردگی و پانادول را جمع کردم و درون سطل آشغال انداختم. بعد برگشتم و گوشه تخت نشستم. به چهره دخترم خیره شدم و با تمام وجود به او لبخند زدم. به صورتم نگاه کرد و پرسید: بابا جواب داد؟ زنگ نزدم بهش. قبل از اینکه دهانش را باز کند، قبل از اینکه سوال کند، با صدای مطمئن و قاطع گفتم: میدونم خیلی خسته ای، اما ازت میخوام همین الان پاشی. کلی کار داریم. پاشو وسایلتو جمع کن. وسایلمو جمع کنه؟ در دلم گفتم بله عزیزم. درست شنیده ای. بلند شو و لباسها و عروسکها و کتابها و خرسهای پارچه‌ایت را داخل چمدانت بچین. از اینجا میرویم. فقط من و تو. آپارتمانی رو به دریا اجاره خواهیم کرد. یا شاید خیمه ای در صحرا، جایی که فقط به ما دوتا تعلق داشته باشد. دختر کوچولویم، می خواهم تو را به دنیای دیگری ببرم. پایان.